رساله غلاطیان فصل ششم آیه هفتم. این کلام خدای زنده و حقیقی است. خود را فریب مدهید، خدا را استهزا نمیتوان کرد، زیرا که آنچه آدمی بکارد همان را درو خواهد کرد. موضوع صحبت اینه، خدا را نمیتوان استهزا کرد. این مسئله بسیار مهمه. وقتی که به این مسئله فکر میکنیم و به انجیل نجات بخش و چه هشداریه که خداوند در اینجا به ما میده، این موضوع بسیار جدی هست دوستان عزیز و به علاوه فرمان هست به ما. شما نمیتونید خدای زنده و حقیقی رو مسخره کنید. او متعاله، او بر همه چیز آگاهه و به علاوه این موضوع اینقدر مهمه که واقعا باید هر یک از ما رو، حتی اگر یک ذره عقل و شعور داریم، باعث بشه تا زانو بزن و هراس داریم. اما ما طبیعی نیستیم، ما یاغی هستیم، علیه آفریننده خود طغیان کردیم. شما میتونید قوانین جامعه مدنی رو زیر پا بگذارید و هر روز روی میده، قوانین مدنی رو مردم زیر پا میذارن، اما این شریعت، این قانون، این رو نمیشه شکست و در امان موند. این قانون رو نمیتونید زیر پا بگذارید، خدا را نمیتونید مسخره کنید. این مطلب در هر وجدان ما نوشته شده. بله، ما طغیان کردیم، یاغی هستیم و فکر میکنیم میتونیم در امان بمونیم، میتونیم خدا رو مسخره کنیم و در امان بمونیم، اما غیر ممکنه. شما نمیتونید شریعت رو زیر پا بگذارید و در امان بمانید. خود را فریب مدهید، خدا را استهزا نمیتوان کرد. اگر به این جهان نگاه کنید، میبینید که مردم دارن هر روزه او رو، خدای زنده رو، مسخره میکنن، استهزا میکنن. شما هر چه که انجام میدید، هر فکری که دارید، هر چه که میگید، از هر کشوری که اومده باشه، این حالا مهم نیست خانوادتون چی باشه، گذشتتون چی باشه، در چه طایفه و یا خانواده‌ای به دنیا اومده باشید، مهم نیست چه تحصیلاتی کردید و رنگ پوستتون چه هست، در هر وضعیتی که باشید نمیتونید خدا رو مسخره کنید. و این باید واقعا باعث بشه فکر کنیم برای یک لحظه و بیاد بیاریم روزی خداوند ما رو به حضور خودش میاره. شاید در اون زمان بسیار دیر باشه و جای شرم ساری. من به یک پادشاهی فکر میکنم، من میتونم مثالهای زیادی بزنم از کسانی که سعی کردن خدای زنده رو استهزا کنن، اما این بر علیه خودشون بود، به ضررشون بود و به شکل بسیار بدی نتیجهش رو دیدن. نتیجه تمسخر خداوند رو در زندگی تجربه کردن. در اعمال فصل 12 پادشاه است به نام هرود و این پادشاه بسیار مغرور بود و بر روی سکو می ایسته و به خودش جلال میده، گویی خداست. و در اعمال فصل 12 می خونیم که بلافاصله فرشته خداوند حاضر شده و چون اون مرد به خداوند جلال نده بود، فرشته خداوند بلافاصله او را زد و کرمها او را از درون خوردن و مرد. دوست من داستان براتون نمیگم. اعمال رسولان فصل 12 آیه 23 این حقیقت تاریخیه. این مرد خداوند رو تمسخر کرد و ببینید چه براش روی داد. دوستان عزیز، مثل یک احمق زندگی نکنید، خودتون رو به خریت نزنید. البته من یک زمان به همین شکل بودم، دقیقا به همین شکل فکر زندگی میکردم، هیچ اهمیتی به خدا نمیدادم، به شکل کورکورانه مثل بقیه دینان زندگی میکردم، یک دین باطلی اعتقاد داشتم و اون رو دنبال میکردم و نمیدونستم خداوند به چه علت ما رو آفریده. من با اطلاعات کمی که از کتاب مقدس دارم، از کتاب پیدایش تا مکاشفه به ما گفته شده که خدای زنده و حقیقی ما رو آفریده تا به شکل دیگه زندگی کنیم. و شاید اینو به شکل ساده‌تر بیان کنم، خداوند ما رو آفریده تا حیات جاودانی داشته باشیم، نه فقط حیاتی که اکنون داریم و زنده بمونیم چند سال و چند سباهی در این دنیا و بعد بریم، نه، تا حیات جاودانی داشته باشیم. اما میدونید ما به خداوند چی میگیم با زندگیمون؟ من میگم خداوند، من زندگیمو برای خودم میخوام، من همین زندگی رو میخوام، همین زندگی موقتی رو، اکنون رو میخوام، من حیات ابدی نمیخوام، من میخوام چیزی که اکنون داشته باشم، چیزی که بتونم به دست بیارم بلا فاصله از اون لذت ببرم، این چیزی که من میخوام، من هم اکنون اون حیات رو میخوام و اگر اینو نداشته باشم میمیرم، من تو رو نمیخوام. این چیزی که ما داره هر روزه به خداوند میگیم و او رو رد کردیم، بیرون انداختیم از زندگیمون و با خودمون میگیم ما میخوایم آزاد باشیم. من کسی هم که برای خودم فکر میکنم آزادم. نه دوست عزیز، شما آزاد نیستی در افکار و اندیشاتون، شما یک متفکر برده هستی، شما برده علاقه درونیت هستی، هیچ کس آزاد نیست. ما به خدای زنده میگیم ما تو رو نمیخوایم. در عهد جدید ما میخونیم وقتی که خداوند ما عیسی مسیح اومد، اونا گفتن ما نمیخوایم تا این مرد بر ما پادشاهی کن، ما او رو نمیخوایم، و فریاد زدن تا مصلوبش کنید، نابودش کنید. اما مسیح هیچ کار بدی نکرده بود، و در کتاب مقدس میخونیم که حداقل 7 مورد گفته شده افرادی مثل پادشاهان، زنان، مردان و حتی کسانی که ایمان نداشتن، اینا شاهدین اینی بودن و گفتن عیسی مسیح هیچ خطایی نکرده. اینا حکم این مردمه که شاهد او بودن و میگن باید او رو آزاد کنی، او نباید مصلوب بشه، او باید آزاد میشد، اون قضاوت ناعادلانه بود. اما یهودیان فریاد میدن او رو مصلوب کنید. اما هرچند که مطابق پیشدانی و اراده خدای زنده و غیر بود و جدایی از مصلوب شدن او رستگاری نمی بود، اما جرم اون به گردن کسانی که او رو محکوم کردن. شما اگر به ادیان دیگه فکر کنید، به عنوان مثال اسلام که صلیب رو انکار میکنه و اونا میگن کسی دیگه ای که به شکل مسیح بود و صلیب شد و خداوند چشمای شاگردانش رو کور کرد تا نبینن و بعد مسیح با آسمان رفت، نه دوستان، خدای زنده که کسی رو فریب نمیده. چرا کسی رو به شکل مسیح در دیار تو بسلی بشه؟ نه، اینا دروغ، باور نکنید، این حرفای دروغ رو باور نکنید. عیسی مسیح پسر خدای زنده است و بدون ریختن خون او رستگاری وجود نداره، هیچ کس به بهشت نمیره و من و شما باید عادلانه به مجازات گناهانون برسیم. دوستان عزیز، خدای زنده و حقیقی رو نمیتونه استهزا کنید، این غیر ممکنه، اما همه ما این کار انجام میدیم. او بی توجهی میکنیم، او رو مسخره میکنیم، بهش اعتنایی نمیکنیم و گویی به روی او زبان دراز میکنیم و او رو رد میکنیم، میگیم خدای نیست، ما او رو نمیخوایم، تو زندگی ما رو به هم میریزی، من میخوام هر کاری دوست دارم انجام بدم، این چه خدای زندگی ما رو محدود میکنه، ما میخوایم آزاد باشیم. نه، ما خدا رو نمیخوایم، ما نمیدونیم که خدای زنده و حقیقی نیکوست، او رو نمیشناسیم. ما چگونه من میتونم شما رو کمک کنم تا جویای او بشید، تا او رو بیابید و به تجربه دریابید؟ این آیه به من چند مطلب رو میگه به شکل خیلی ساده. آیه رو براتون میخونم. خود را فریب مدهید، خدا را استهزا نمیتوان کرد، زیرا که آنچه آدمی بکارد همان را دروغ خواهد کرد. اولین مطلب، رستگاری یک موضوع شخصی هست. شما به شکل شخصی باید ایمان بیارید. اگر من بر جای شما گریه کنم، اگر حتی من بدنمو بدم تا بسوزه برای شما تا شما نجات یابی، غیر ممکنه. حتی اگر دست و پامو نمیدونم، عضوی از بدنمو بدم، من حاضرم این کار انجام بدم، اما این نمیتونه شما نجات بده. بزرگترین هدیه داده شده، خدای زنده و حقیقی به حدی جهان رو دوست داشت که پسر یگانه مولودش رو داد تا ما رستگار شویم. اوست که خود رو فدای ما کرد، پسر یگان مولودش داد تا ما نجات یابیم، تا به جای ما بمیره اگر بهش ایمان بیاریم. رستگاری یک موضوع شخصی است. میبینین آیه چی میگه؟ زیرا هر کس، هر که برای جسد بکاره از جسد فساد را درو میکنه. این آیه بعد هست. زیرا آنچه آدمی بکارد همان را درو خواهد کرد. این شخصیه. و به علاوه مجازاتی که ما دریافت میکنیم شخصیه. ایمان شخصیه. من باید ایمان بیارم. تحول روحانی شخصیه. من باید اونو تجربه کنم. مجازات نیست، شخصیه. شما نمیتونید به مردم نگاه کنید. نه دوستان، خداوند شما رو به شکل شخصی مجازات میکنه و به عدالت میخونه. شما اگر برید پیش دکتر، اون میپرسه شماره NHSتون چیه. اما کتاب مقدس و خداوند شما رو به شکل افراد میبینه، تک تک افراد، و این نشون میده که اون ما رو دوست داره. در نظر بگیرید اگر هر یک از ما یک دیگر رو با یک شماره بخونه، مثل زندانی ها، فلانی شماره فلان، فلان کس شماره فلان، نه، تا زمانی که ما نجات نیابیم ما دقیقا مثل برده ها هستیم. ما نمیخوام اینو بپذیریم، فکر میکنیم آزادیم، در یک کشوری زندگی میکنیم که آزادی وجود داره. نه دوستان عزیز، بدون رستگاری ما برده ایم، برده گناه، اسیر گناهان و شهوات خود هستیم، اسیر شیطان هستیم و تنها کاری انجام میدیم که شیطان از ما میخواد. و چه بردگی اسفباری هست. و اسیر شیطان بودن و خرافات شیطانی. دوستان عزیز، رستگاری شخصی هست. شما به شکل شخصی باید ایمان بیارید، شخصا باید برید توبه کنید، شخصا باید ایمان بیارید. هیچ کس نمیتونه این کار برای شما انجام بده. هیچ کس نمیتونه به جای شما ایمان بیاره. یک فرشته نمیتونه اون کارو انجام بده. یک پادشاه نمیتونه این کارو برای شما انجام بده. شما باید شخصا برید و این رو درخواست کنید. نکته دوم در همین آیه است. نکته اول این بود که رستگاری شخصیه. من باید ایمان بیارم. مجازات برای منه. شخصا مجازات میشم. ایمان شخصیه. من باید ایمان بیارم. به نکته بعد دقت کنید. خود را فریب ندهید. کلاه سر خودتون نذارید. ما خودمون رو فریب میدیم. ما سر خودمون گویی کلاه میذاریم. و بی‌وفاییم. سطح سر دیگران رو کلاه میذاریم. اینا در طبیعت ما هست. شما به دوربرتون نگاه کنید و هر سو که نگاه کنید اینو در ذات آدمی میبینید. آدمی فقط به دنبال فریب و کلاهگذاری هست. به چه علت؟ به خاطر شرایط ما، به خاطر ذات ما. ما یاغی هستیم، گناهکاریم، لذا دیگران رو فریب میدیم و خودمون رو. بذر فریبکاری در ذات ما هست. این ذات ماست. این اون مهری که روی یک خمیر میزنن. ما افراد فریبکاری هستیم و فریب میخوریم. دوستان، آیا شما میخواهید فریب بخورید؟ عنوان مثال، شوهری سر همسرش کلاه میذار، اون رو فریب میده. و من و شما اگر فریب بخوریم، کسی سر ما کلاه بذاره و ما دروغ بگیم، ما رو فریب بده، چه احساسی میکنید؟ این بسیار شریرانه است. این بسیار شریرانه است. اما این جهانی که در این زندگی میکنیم، انسانها همدیگر رو فریب میدن و این ابتدای اون باز میگرده به آفرینش. اگر با کتاب مقدس آشنا باشید، در پیدایش فصل 3 آدم و حوا فریب خوردن. شیطان اونها رو فریب داد و بعد حوا شیطان رو مسئول داشت و گفت او من رو فریب داد. نه دوستان، نباید گناه به گردن دیگران بندازیم. این تقصیر خود ماست. و همچنان شیطان مردم رو فریب میده با ادیان باطل، با دروغ و غیره. من فرصت ندارم تا به همه آیات رجوع کنم، اما همه این آیات راجع به این خطری صحبت میکنه که در انتظار ماست. اینکه فریب بخوریم توسط دشمن جانها. شیطان ما رو کور میسازه، جهالت و خرافات مذهبی رو به ذهن ما میاره تا جویای خدای زنده نشیم. پس ذهن ما پر از تاریکی و خرافات. تا زمانی که نجات نیافتیم، ما نمیتونیم حقیقت رو ببینیم. انگار چشمای ما کور شده. ما داریم راجع به مسائل معنوی صحبت میکنیم. شیطان چه کار میکنه؟ میدونید وقتی میریم با دیگران صحبت میکنیم، میگن ما بسیار تحصیل کرده ایم، من بسیار هوشمندم. و چون هوشمندم به خدا اعتقاد ندارم. نه دوستان، کسی که به خدا اعتقاد نداره به هیچ وجه هوشمند نیست و این نشانه حماقته که به خدای زنده اعتقاد نداشته باشه. در عبرانیان فصل 3 به ما گفته شده ما از طریق فریبکاری گناه دلمون سخت شده. پس این گناه چه میکنه؟ ما رو فریب میده. به ما همه چیز رو بعده میده، اما هیچی به ما نمیده. ما رو فریب میده. گناه بسیار تلخه در نهایت. ممکنه شیرین باشه در ابتدا، اما پایان تلخی داره. مثلا وقتی که من راجع به این مسائل صحبت میکنم، شما جوونید، اگه میتونستم به شما نشون بدم که چه مصائبی در انتظارتون هست اگر همچنان جدای از مسیح باشید، اگر ایمان بیارید، از چه مصیبت هایی در امان خواهد بود. من جای تأسف میخونم که من در خانواده مسیحی به دنیا نیومدم و این حقایق رو نمیدونستم. و ما چقدر باید سپاسگزار باشیم که کلام خداوند رو میشنویم، زیرا خدای زنده به ما این برکت عظیم رو داده. اما بیاد داشته باشید، وقتی که ما برکتی داده میشه، اون مسئولیت هم هست، باید جوابگو باشه. در کتاب عبدایا در عهد قدیم به ما گفته شده که غرور آدمی، غرور دل فریبکاره. در امثال به ما گفته شده که شراب و یا مشروب قوی فریبکاره. و میشه به این فهرست اضافه کرد چیزهایی که مردم تزریق میکنن، داروها و مواد مخدر، اینا برای اینی که ما رو فریب بده، نابود سازه. مردم فهم میکنن شاد میشن کمی حالشون میاد سر جا و شجاع میشن و میتونن اجوری دوست دارن صحبت کنن. نه دوستان، این ما رو نابود میسازه. خود را فریب ندید. شما نمیتونید از بدن خود سوء استفاده کنید و بتونید سالم بمونید. غیر ممکن است. خود را فریب ندهید. بینید کتاب مقدس به ما چه میگه. در مرقس فصل 4 میخونیم اون بحث هایی که در روی زمین پاشیده شد و ثروت چه کار کرد؟ فرد و فریب داد. وقتی که اون ثروت ها و دارایی ها مثل خارهایی میشن و اندیشه دنیوی و فریبندگی ثروت اون کلام خداوند رو خفه میکنن و بی‌ثمر میشن. کتاب مقدس به ما میگه که رد شدن یک شتر از سوراخ سوزن آسان تر است از اینکه یک ثروتمند وارد ملکوت خداوند بشه. نه اینکه خداوند علیه ثروت باشه، بلکه ما چگونه به ثروت نگاه میکنیم و چگونه از اون استفاده میکنیم. واقعیت اینه دوستان عزیز. اما میدونید در اول یوحنا فصل 1 آیه 8 چونی میخونیم؟ اگر گوییم که گناه نداریم خود را فریب میدهیم و راستی در ما نیست. چرا خود را فریب بدهیم؟ ما گناهکاریم. برگردی به غلاطیان فصل 6 آیه 3. زیرا اگر کسی خود را شخصی گمان برد و حالان که چیزی نباشد خود را می فریبد. یعقوب فصل 1 آیه 26 او میگه دین باطل فریب دهنده است و اگر کسی نتونه زبانش رو کنترل کنه خودش رو فریب میده. اینا صرفا فهرست کوتاهی بود از چیزهایی که ما رو فریب میده و در کلام خداوند به اونها اشاره شده. ببینید اگر شما ایمان بیارید از چه چیزی نجات میابید؟ دیگه فریب نمیخورید، دیگه ادیان باطل رو باور نمیکنید. این علت که خدای زنده پسر یگان مولودش رو به جهان فرستاد. در مکاشفه فصل 20 میخونیم که خدای زنده عیسی مسیح رو به جهان فرستاد و شیطان علیه او میجنگه، اما خداوند اجازه نمیده تو او همه ملت ها رو فریب بده. پس این فریب محدوده. خداوند نمیذاره تا همه رو فریب بده به علت مرگ خداوند ما عیسی مسیح بر روی صلیب. به این علتی که هیچ کس نمیتونه به شکل ناخواسته توسط شیطان و ارواح پلید تسخیر بشه. و من اینو با چشای خودم دیدم. کسانی که دنبال این برنامه ها میرن و دنبال دیوها میرن و اونا رو دعوت میکنن توسط اونا تسخیر میشن و چه وضعیت اسفباری در میان. و اونا حتی من دیدم خودشون رو میزنن، خودشون رو زخم میزنن و فریاد میزنن. این خدای نیست. دوستان عزیز، خدای زنده و حقیقی پسر یگان مولودش رو فرستاد تا ما نجات یابیم، تا آزاد باشیم. فریب نخورید. افسسیان فصل 5 به ما میگه که هیچ کس شما رو با حرفهای باطل فریب نده، با ادیان باطل، با دروغهایی که میگن از سوی خداست. و به شما نگه که شریعت خداوند رو زیر پا بذار و در امان خواهی بود. اینها فریب دادن خیش است. بذار به نکته بعد دقت کنیم. خدا فریب مدهید. خدا را استهزا نمیتوان کرد. در کتاب اعداد میخونیم که گناهان شما روزی شما را خواهند یافت. این آیه به ما نمیگه که دیگران گناهان شما را میدونن. بله گاهی مردم میفهمن، ما سعی میکنیم ما را پنهان کنیم، اما هر از گاهی این اتفاق میفته. حتی در اخبار میخونیم که کسانی سعی کردن دیگران رو فریب بدن و یا گناهی مخفیانه انجام بدن، اما روزی ممکنه آشکار بشه. اما در حضور خدای زنده گناه شما محفوظه. شما اونو میتونید از انسانها پنهان کنید، اما از همون گناه اولی که انجام دادید تا گناه آخرتون همه اونها در حضور خداوند هست و خداوند در اونها آگاه. اون نیازی نداره یک کتابی تا اونها رو بنویسه، فهرستش بنویسه، او بر همه آگاه هست. اما حساب اونا رو داره و شما نمیتونید او رو استهزا کنید. وقتی که گناه میکنید دارید او رو استهزا میکنید و لذا خداوند باید اون گناه رو مجازات کنه. شما هر روز میبینید در تلویزیون و در غیره مردم چگونه خدا رو تمسخر میکنن و چگونه توهین میکنن و از خودتون میپرسید آیا این فرد واقعا انسانه که به این شکل خدا رو مسخره میکنه؟ نام خدای زنده رو بیهوده بر زبان میارن و حتی وقتی که تو خیابون راه میرید مردم هر یک ثانیه دارید فحش از دهنشون بیرون میاد. آیا اینا به مدرسه نرفتن؟ بهشون یاد ندادن؟ این چه دنیایی داری زندگی میکنی؟ اما همه اینا نشون میده که ما یاغی هستیم و به این شکل داریم خدای زنده رو استهزا میکنیم. واقعا ما مثل دیوانه ها شدیم. به چه علت؟ زیرا اون ذات گناه آلود ما، اون ذات نفسانی ما داره خودش رو نشون میده، خودش رو جلوه میده و اینو باعث میشه ما مثل حیوانات جلوه کنیم. اما نمیتونیم خدا رو مسخره کنیم و برای اینه که خداوند ما عیسی مسیح رنج کشید. او که خدای قدوسه، زیرا خدای زنده نمیتونه همینجوری از گناه بگذره. او عادله، باید گناه رو مجازات کنه. بین علته که این کلام به ما میگه زیرا که آنچه آدمی بکارد همون رو درو خواهد کرد. بذارید خیلی خلاصه این رو توضیح بدم. در پیدایش فصل 3 آدم و حوا گناه کردن و چه روی داد؟ خداوند اونها رو از بهشت بیرون انداخت. در پیدایش فصل 6 تا فصل 9 میخونیم که نوح، من مطمئنم شما آگاهید از طوفان زمان نوح، طوفانی که برای اون مکان نبود بلکه کل دنیا رو آب فرا گرفت و نابود ساخت. مهم نیست دانشمندا چه میگن، مهم نیست فیزیکدانا چه میگن، کتاب مقدس ما حقیقت رو میگه و شواهد اون وجود داره. طوفان کل جهان رو نابود کرد، اما خداوند ما عیسی مسیح از طریق نوح به مدت 120 سال موعظه میکرد. خداوند ما عیسی مسیح از ازل وجود داشته و صرفا زمانی که به دنیا اومد وجود به وجود نیومد، زیرا او خدای زنده است، از ازل وجود داشت و در اون زمان از طریق نوح موعظه میکرد. اما چه اتفاقی افتاد؟ بعد از 120 سال موعظه کردن مردم همچنان به استهزا کردن ادامه دادند و میگفتن بین پیرمرد نگاه کن، وسط بیابون داره کشتی میسازه، آبی در اینجا نیست. اما یک باره قطره باران شروع شد و باران شدید شد و آب بالا اومد. 40 روز 40 شب باران بارید و نوح وارد آن کشتی شد و 7 کسی که با او بودن، کلن 8 نفر زنده باقی موندن و با مباقی حیواناتی که پاک بودن و وارد کشتی شدن، اما فقط 1 در برای اون کشتی وجود داشت. یا 1 راه رستگاری وجود داره و 1 در برای ورود به بهشت. و اینو کشتی نو به ما نشون میده شکل نمادین. در یوشع فصل 7 میخونیم که آخان چیکار کرد. خداوند به قوم مصریان گفته بود وقتی که اون شهر رو تسخیر کنید به هیچ چیز لمس نکنید، دست نزد. اما آخان حس و آز داشت، وقتی که یه چیزی رو دید، اون طلا رو دید، جامه رو دید، فکر کرد اینو میدوزه و هیچ کس خبر نمیشه. اما فهمیدن یوشع اون رو یافت، بیاری خداوند اون رو یافتن، آخان رو آوردن و این مرد سنگسار شد و بعد داراییش رو و همه چیزش رو سوزوندن. میشه از این مثال ها زیاد زد، کسانی که خداوند رو استهزا کردن و نتیجهش رو دیدن. نه دوستان، خداوند اونا رو مجازات کرد. عنوان مثال به داوود فکر کنید، پیامبر راستینه، این فرد زنا میکنه، دروغ میگه، جنایت میکنه و بعد خداوند نیتان رو میفرسته و ابتدا داوود میخواد اونو پنهان کنه، اما نه، نیتان میگه تو اون مرد هستی، اون قاتل زناکار و جنایتکاری. و بعد مزمور 51 رو میخونیم که در اونجا میبینید که چگونه توبه میکنه از گناهانش. مزمور 51 رو بخونید و اون رو کلام خودتون، دعای خودتون بسازید و از خداوند بخواید تا شما رو نجات بده و خداوند شما رو رد نمی کنه. اگر واقعا از صمیم قلب دعا کنید و توبه کنید. داوود به این شکلی که توبه میکنه و بخشوده میشه. اما نتیجهش اینه چی میشه؟ پسرش ابسالوم علیش کودتا میکنه، میخواد او رو بکشه و داوود اونجا رو باید فرار کنه. و بعد خداوند میگه داوود تو نمیتونی معبد رو بسازی، دستات پر از خونه. و همچنین میشه به نبوکدنصر فکر کرد، امپراتور کلدانیان، و خود مغرور شد و خداوند او رو زد و عقل و هوشش رو از دست داد، مثل دیوانه ها شد، فکر میکرد حیوانه. و عهد جدید بیاید، اناناس و سفیرا به روح القدس دروغ گفتن و در عرض 6 ساعت جفت اونها مردن و بعد اونها رو به خاک سپردن. اینا فقط نمونه های کسانی هست که در کتاب مقدس به ما گفته شده خدا رو استهزا کردن و بلافاصله نتیجه رو دیدن. شما ممکنه خدا رو استهزا کنید و بلا فاصله نتیجهش رو نبینید، اما نتیجهش رو خواهید دید در روز مجازات. همه ما به حضور خداوند عیسی مسیح خواهیم رسید و باید جواب بدیم. روزی خواهد بود که به حساب اعمال و رفتار و زندگی ما خواهد رسید. برای هر کس مقدره تا یک روز بمیره و بعد از آن مجازات خدای زنده و ابدی. این آیه نگاه کنید. خود را فریب ندهید. خدا را استهزا نمیتوان کرد، زیرا که آنچه آدمی بکارد همان را درو خواهد کرد. خداوند به شکل شخصی با شما صحبت میکنه، مرتب شما رو میخونه و ما مرتب اون رو رد میکنیم، گوش نمیدیم و بعد نهایت چی میشه؟ خداوند ما رو با حال خودمون رها میکنه. و اسفبارترین واقعه اینه که خداوند کسی رو با حال خودش رها کنه و دیگه اون رو دعوت نکنه. و در این جهان خداوند بسیاری رو با حال خود رها کرده. وقتی که اون فرد رها میشه با حال خودش، این فرد ذهنش مثل یک دیوانه میشه. وقتی که ما خدای زنده رو رد میکنیم و اون رو کنار میذاریم، گویی ما واقعا رسیدیم به مرز جنون و دیوانگی. پولس یه واژه‌ای رو به اینجا میگه که من میخوام شما اون رو فراموش کنید. این آیه دقت کنید، ببینید پولس چگونه این آیه رو شروع میکنه. خدا فریب مدهید، و این کلام اینجاست، خدا یعنی خدای زنده و حقیقی، خدای تثلیث، تنها خدای زنده و حقیقی، خدای تثلیث، خدایی که خودش رو در کتاب مقدس مکشوف ساخته، خدای پدر، پسر و روح القدس، و جز او خدایی نیست. بقیه خدایان باطلن، ذهنیان، وجود ندارن، اما خدای زنده و حقیقی خدای محبته، خدای رحمته، خدای فیضه و صبر و بردباریش زیاده، اما خدای قدوسه و او باید گناه رو مجازات کنه. دوستان شما اگر عاشق پارسایی و عدالتی باش، عاشق قدوسیت باشید. اگر عاشق قدوسیتید، باید عاشق مجازات باشید و عدالت. بله او خدای محبته، اما عادل نیست. هست کتاب مقدس نمیگه که همه به بهش میرن، نه این در جای نوشته نشد. بله او خدای محبته، اما به علاوه قدوس هم هست. او میبخشایه، اما باید ابتدا گناه رو مجازات کنه تا بتونه عادلانه اون رو ببخشایه. پس ما تنها خدای زنده و حقیقی رو پرستش میکنیم و جز او خدایی نیست. شما ممکنه خدایان دیگر رو باطل کنید، زیرا اون خدایان باطلن، بیهودن، حتی نمیتونن از خودشون دفاع کنن. اما اگر این خدا رو استهزا کنید، نمیتونید از گیرش در برید، باید جوابگو باشید. و به این شکلی که هیچ کس نمیتونه خدای زنده و حقیقی رو استهزا کنه و نتیجه‌ش رو نبینه. مزمور 73 میگه وقتی که داوود دید مردم چقدر ثروتمندن و هر چرا که میخوان دارن و برای خودشون زندگی میکنن، او در دلش این احساسات رو میکنه. اما بعد میگه وقتی که این رو فهمیدم، اونگاه سرانجام ایشان را دریافتم. کسانی که خدا رو رد میکنن، انتهای زندگی اونها اسفباره، اونا به دریاچه آتش افکنده میشن. هدف موعظه اینه تا شما رو بترسونه. هدف موعظه اینه تا شما حیات رو بیابید، حیات ابدی رو، و این به رایگان به شما عطا میشه. اگر بیایید و به خداوند ما عیسی مسیح ایمان بیارید و او به ما میگه که خدای زنده به ما میگه که هر چرا که کاشتیم برمیداریم. و دوستان تنها دو شیوه زندگی وجود داره. دو شیوه زندگی. یک شیوه زندگی شما برای جسم و برای گناه میکارید و از جسم فساد و هلاکت ابدی رو درو میکنید و به جهنم میفتید. اما اگر شما ایمان رو بکارید، هر که برای روح کارد، آیه 8، وقتی که ایمان میارید، شما از روح حیات جاودانی خواهد روید، زندگی شما عوض میشه. خداوند رایگان شما رو میبخشایه، شما رو عوض میسازه، شما رو مسیحی میسازه و بهش به شما عطا میشه. خدای زنده و حقیقی پدر آسمانیتون میشه و شما رو میپذیره. دوستان عزیز، اینا حقایق، گوش کنید. مگذارید هیچ چیز شما رو فریب بده. گناه، شیطان، خرافات مذهبی، هیچ چیزی نذارید شما رو فریب بده. انسانها، نفسانیات، دنیوی گرایی، ثروت، قدرت، هیچ چیز نذارید شما رو فریب بده و مانع بشه تا شما بیاید نزد خداوند عیسی مسیح. بیایید و از او بخواید. بذارید از شما بپرسم به شکل بسیار محترمانه و دوستانه، شما برای چه زندگی میکنید؟ آیا برای جسم میکنید؟ برای این دنیا؟ و یا برای ملکوت خداوند و حیات جاودان؟ بیایید نزد خداوند عیسی مسیح، توبه کنید از گناهانتون. خداوند ما عیسی مسیح شما رو میپذیره. او خشم عادلانه خداوند رو به جای شما بر روی صلیب تحمل کرد. وقتی که شما بمیرید در پارسای مسیح پوشیده میشید و به حضور خداوند میایید و پذیرفته میشید و خدای زنده که عادله میگه من تو رو میبخشم، زیرا مسیح مجازات تو را تحمل کرد، زیرا تو به مسیح پسر یگان مولودم اعتماد کردی. دوستان من صمیمانه دعا میکنم با تمام وجودم تا خدای زنده و حقیقی از شما دیدار کنه، در دل شما ساکن بشه، تا شما را آزاد گردونه، تا هیچ کس هیچ دین و مذهبی نتونه دیگه شما رو فریب بده.